رفيق سريع شهابي، صدای منو دارین؟ رفيق سريع شهابي عزيز، بفرمایید رفيق سريع، لطف کنین که یه مقدار خلاصه تر جلسه امشب رو جمع‌بندی کنین. میکروفون در اختیار شما.
مرسی رفقا، صدای منو دارید؟ صدای من هست. مرسی، با یک دنیا تشکر از رفقایی که تو این اتاق تا این ساعت تحمل کردن. ما 206 نفر، 7 نفر بودیم، الان 170 نفر حدودن. و با یک دنیا تشکر از رفقایی که ادمینی این جلسه طولانی رو به عهده گرفتن. من سعی میکنم صحبتامو کوتاه بکنم. حدود 20 نفر صحبت کردن. من از رفقای ادمین خواهش کردم که اون 5 دقیقه وقتای وسط منو نده که همه رفقا بتونن صحبت بکنن. به نظرم جلسه خیلی خوبی بود. این جلسه ممکنه به نتیجه نرسیده، ما نه تو این جلسه رأی میگیریم، نه حتما باید تا آخرین قطره خون هم دیگه رو بتونیم قانع بکنیم. رفقای زیادی صحبت کردن، اظهار نظرهای مختلفی شد، تعبینهای مختلفی از اختلافات داده شد. من بیشتر روی صحبتم، سوالی از من نشد تو این دوره و از این نظر خیلی خوبه. من بیشتر روی صحبتم با رفقایی مثل فؤاد، یوسف، امید و توفیق هست و همچنین رفقای دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان و کسانی که با هر اختلاف نظری که توی حزب پیش اومده سوال میکنن چرا اختلاف بر سر چیه و چرا به اینجا کشیده شد، چرا سعید آرمان در مقابل ثریا شهابی و ثریا شهابی در مقابل آزاد زمانی و فرض کنید رحمان حسین زاده در مقابل کوروش مدرسی و آذر و فاتح شهید در مقابل آذر مدرسی و خالد حاج محمدی در مقابل این یا اون رفیق، چرا این اتفاق افتاد، اختلافات چیه؟ رفقا اینو میپرسن و تعداد زیادی از رفقایی که درگیر این جدال نیستن فاتحه تلاش ما رو خوندن، دارن میگن که هیچ کدومتون نمیتونید و این ما قبول نداریم، ما نمیخوایم انشقاق کنیم، ما نمیخوایم به راه حل هیچ کدوم از شماها تن بدیم. این چیزی هستش که رفقایی که امروز اومدن اینجا که درگیر این جدال ها نیستن دارن به ما میگن. این پیام دو تا واقعیت رو منعکس میکنه. یکی این که این اختلاف نظر سیاسی کجای دنیای واقعی قرار گرفته؟ آیا بر سر این که انقلاب داره میشه و این که فرمان قیام بدهیم یا ندهیم این شکاف سر باز کرده و این صف و صف بندی ایجاد شده؟ آیا با عداوت و کینه‌ای که رفقا نسبت به هم دیگه طرف میزنن، رفیق رو یکی دیگری رو متهم به سرقت میکنه و کودتاچی و انحلال طلب و اون یکی کار غیر قانونی خوندن اتهام نیست، ادعای سیاسیه، ولی کودتاچی و سارق و دزد و اینا اتهامه. این مرزها چرا شکسته شد؟ کجا شکسته شد؟ و چه تضمینی هست که کمونیست‌ها در هر سر پیچی و بر سر هر اختلاف کوچیکی این مرزها رو نشکنن؟ در نتیجه اینکه اختلاف بر سر چیز، من تبیین خودم رو میگم، رفقا تبیین مختلفی دارن، میتونیم بر سر این تبیین توافق نداشته باشیم، ولی اینکه چرا این مرزها شکسته شد و چرا و چطور میشه حزب رو به پشت مرزها و خط قرمزهایی که نمیشه ازش عبور کرد برگردوند، اون وقت ما رو به راه حل‌های مختلف میرسونه. نه پلنوم تقدسی داره و نه کنگره تقدسی داره، هیچ کدومش هم غیر قانونی نیست. پلنوم یا کنگره هیچ کدومش غیر قانونی نیست، کدومش میتونه حزب رو به پشت مرزهای که ازش نمیشه عبور کرد برگردونه تا یه فضایی به وجود بیاره که بشه امیدوار بود که توش اختلافات سیاسی بتونن به اندازه شکاف واقعی که هست بتونن مطرح بشن. طبعا این فضایی که امروز هست همچین اجازه ای نمیده بین آدمایی که خودشون درگیرن. اعضای کمیته مرکزی رو شما امروز اینجا دیدید و تبیناشون رو شنیدید و اختلافاتشون رو دیدید. اینا بشینن توی نشست دیگه چه بکنن که رو به دنیای بیرون رو نگاه کنید، رو سایت ها رو نگاه کنید، فاصله ها رو نگاه کنید، دوستی دشمنی ها رو نگاه کنید، ببینید کی روی چی سرمایه گذاری کرده و چطور روی تخریب حزب حکمتی سرمایه گذاری کردن و چطور از این سرمایه گذاری بر روی اختلافات ما حساب داره میکنه، داره یارگیری میکنه و بعدم سپردن دست سرنوشت این به خود آدمایی که صورت مسئله قضیه‌ان خیلی خیلی توهمه. پلنوم قانونیه، هیچ کس نگفته غیر قانونی، کسی حق نداره دورش بزنه و اکثریت کمیته مرکزی میتونه بره برگزارش بکنه. این که من قانونا میتونم تصمیم بگیرم، محتوای تصمیمی که میگیرم و معلوم نمیکنه. باید بگیم چه انتظاری داریم از این پلنوم، این پلنوم قراره چطوری به حزب رو برگردونه پشت مرزها و پشت خطایی که اجازه نداشتیم ازش عبور بکنیم، اجازه نداشتیم. ببینین کسی که به کسی، به یک شخصیت رهبری این حزب میگه سارق، اگه نتونه ثابت بکنه اون یه نفر باید از حزب اخراج بشه. این مرز حزبه، این مرز حکمتیست، این پرنسیب ماست. نمیشه شما ادعا کنید یه کسی سارقه و نتونین ثابت کنید و بریم بشینیم با هم دیگه. این مال اقوامه، مال قبائله، مال قبائل بدویه. حزب حکمتیست این موازین رو نداره. مال یه سنت به خصوصیه، مال حزب مالکی تو عراق، مال احزابیه که اسلحه میکشن رو بعد فردا هم دیگه رو هم دیگه رو میبوسن. تا وقتی که این فضا سالم نشده باشه، نمیشه تصور کردش که این شکاف عظیمی که به وجود اومده بتونه توی فضای درستی شکل شمایل و قد و قوار سیاسی خودش نشون بده. این که انشعاب میشه یا نمیشه، این که اختلافات سیاسی اینقدی هست که انشعاب شه، به نظر من نه، میتونه نشه. ولی این مرز، این حد و مرز، مرز شکنی شرایط با هم زندگی کردن رو برای اعضای رهبری این حزب سخت کرده. من تصمیم میگیرم که به احترامی که به عقاید سیاسیم قائلم، جلوی ارگانم رو نگیرم، ترمز نکنم. اعلامی افشاگرانه علیه من داده میشه، هنوز من هیچ کار غیرقانونی نکردم. وای به حال اون کسی که نقد سیاسی گذاشته. به هر حال چطور میشه به مرزها برگردوند؟ من فکر میکنم که اگه پلنوم میتونست، ای کاش میتونست، ای کاش کمیته مرکزی بود که ورای اینها. مسئلهش این بود که من این عداوت و کینه و فاصله ای رو که رفیقی رو که تا دیروز زیر پرچم، یک پرچم با هم دیگه شمشیر میزدیم، بهش اجازه میده که لحن متفاوتی به کار ببره و اتهام سارق و کودتاچی به رفیق دیگهش بزنه بدون اینکه این راه رو ثابت کرده باشه تو هیچ ارگانی، این اتفاق بیفته. و یا رفقایی که تا دیروز به سر هم قسم میخوردن بتونن تو دنیای بیرون کسان دیگهی با فاصله عظیم و دشمنانی که کمین کردن مثل موریانه به جون این حزب بیفتن، اونا رو نزدیکتر به خودشون ببینن. به هر حال من فکر میکنم که احزاب کمونیست کارگری عراق و کردستان حق دارن دخالت نکنن. به نظر من مطلقا نباید زیر فشار قرار بگیرن که حتما راه حل دیگه ای بدین. تلاش کردن، راه حلاشون جواب نگرفت، متاسفانه جواب نگرفت، متاسفانه پاسخ نگرفت. به نظر من حق دارن، حتی هر دو جناح هم محکوم کنن حق دارن و نخوان که بازتاب این واقع، این وضعیت به حزب اونا کشیده بشه و وایسن و ببینن که اتفاقات بالاخره آینده چه چیزی رو ترسیم میکنه. برای ما که توی رهبری حزب حکمتیست هستیم و تا وقتی که هستیم، این آپشن بازی نیست، این انتخابی نیست. ما نمیتونیم پشتمون رو بکنیم بریم و میتونیم تلاش کنیم برای بهترین شرایطی که بتونه حزب رو به مرزهایی برگردونه. و از این زاویه است که بحث کنگره 4 و با همون نمایندگان مطرح میشه که برگردونه به مرزهایی که پرنسیپ های له نشده بود، مرزهای شکسته نشده بود، و میتونه امیدوار باشه که راهگشا باشه و بتونه از این وضعیت خارج بکنه. به هر حال اگر کسی تصمیم، این که انشعاب میشه یا نه از نظر سیاسی به نظر من پایه مادی نداره، ولی از نظر مناسبات و از نظر شیوه ها به شدت عملا صورت گرفته. عملا دو تا حزب حکمتیست داریم. من اینجا در این که کدوم حق داره کدوم حق نداره نمیخوام صحبت کنم، دارم به واقعیتی اشاره میکنم که شما مجبورید چشم در چشم این واقعیت تلخ بدوزید و برای نجات حزب حکمتیست راه چاره پیدا بکنید. من واسهشو ندارم پشتم بکنم برم. وقتی که پشتم بکنم برم، باید از عضویت تو حزب حکمتیست خارج شده باشم، که فکر نمی کنم این راه حلی باشه برای کمونیست های مثل من و مثل همه شما. که میدونیم که این حزب ظرفیتش رو داره، سیاستش رو داره، اعتبارش رو داره و میتونیم امیدوار باشیم که هر چند با یه جثه کوچیک‌تر، ضعیف‌تر، آسیب دیده و اعتمادش مورد زیر سوال رفته میتونه بازسازی بکنه. به نظر من میتونه این حزب بازسازی بکنه. این حزب میتونه به شدت و به سرعت این ضرباتی که بهش خورده رو بازسازی بکنه، دو شقه بشه یا نشه، انشعاب بشه یا نشه. اینا همش به کسایی برمیگرده که میتونن تصمیم بگیرن، اونم کنگره حزبه. کنگره حزب میتونه تصمیم بگیره در مورد کمیته مرکزی که شما امروز فاصله ها ادعاهاشو شنیدین و قراره بره بشینه توی نشست دیگه چه کار بکنه. باید گفت این پلنوم، اگر واقعا امیدوار بودیم، ای کاش میشد فکر کرد که میشه رفت میره میشینه و این حزب رو قبل از هر چیزی، قبل از اینکه این خط یا اون جناح برنده میشه، این حزب رو برگردونه به پشت مرزهای مناسبات مترقی، مناسبات و موازین کمونیستی که ما داشتیم تا بشه نشست و کنار هم کار کرد. وقتی این مرزها شکسته شده، کنار هم نشستن و کار کردن و تداوم وضعیت قبل فقط عمق این مسئله رو، این مسئله رو، این شکاف و این مرز شکنی ها رو عمیق‌تر میکنه. من فکر نمی کنم که پلنومی که برگزار بشه و نیمی از و بخش زیادی از اعضای کمیته مرکزی نیان توش و قرار معلوم نیست میخواد چه تصمیمی بگیره، بتونه کم، نه تنها کمترین راهگشایی بکنه، بلکه من به شدت نگرانم و به شدت احساس خطر میکنم که تصمیماتش تصمیماتی باشه که قبل از اینکه سیاسی باشه، قبل از اینکه به اقلیت اکثریت سیاسی شکل داده باشه، روابط و مناسبات نسلی از رهبران کمونیستی که توی حزب حکمتی جمع شدن رو به شدت تخریب بکنه و به شدت آسیب بزنه. به هر حال من اجازه بدید که صدای من رو ندارید. یه رفیقی یک ساعت صدای من هست. ببخشید. به هر حال من در از این جواب چند تا نتیجه میگیرم. یکی این که به رفقای دو حزب کمونیست کارگر حق دارن دخالت نکنن و حق دارن بگن که ما از هر دوتاتون ناامید شدیم و کنار میشینیم و نمیذاریم تأثیرات این تو حزبمون، نمیذاریم این وضعیت تو حزب ما تأثیر بذاره، ولی برای ما این آپشن نیست و این انتخابی نیست. وضعیت موجود رو میبینید، همه راه ها بسته شده. ببینید، من خیلی خیلی سمپاتی دارم به بیانیه جبهه سوم. واقعا از سر دلسوزی برای حزب، از سر وحدت طلبی یه تلاشی شکل گرفت. تلاش قبلترش توسط دوستداران حزب از بیرون شکل گرفت که برید و هیئت معرفی بکنید و این بیانیه جبهه سوم فوق العاده مثبت و فوق العاده از یک موضع دلسوزانه است. ولی واقعیتی که وجود داره الان، این راه حل ها زمینه مادی نداره، ذهنیه. نگاه کنید ببینید به سرعت اتفاقاتی که تو بیرون داره شکل میگیره چطوری هست. دبیر کمیته مرکزی میگه به شما احترام میذارم، تشریف بیارین، تصمیمتون رو بگیرین. یه فضای اعتراضی، یه کمپین تعرضی به اون صورت میگیره. چرا؟ خب اعضای کمیته‌ای که میگن کمیته ما رو چرا ملغا کردید، اونا چطوری وارد این ماجرا بشن؟ درست یا غلط، ما نیستیم که بریم که توی پلنوم تصمیم بگیریم که ما درست کار کردیم یا نه. ما خودمون مشمولیم. از من شکایت هست که چرا استعفا دادم، از رفیق رحمان، حسین زاده و فاتح شیخ و مسرور و همه هیئت دائم و همه اعضای دفتر سیاسی، از آذر مدرسی و خالد حاج محمدی مطلب، از همه اینا شکایت هست. خود این عده باید برن بشینن چی کار کنن. کاش اون انتظاراتی که از این پلنوم هست بیشتر از اینکه پلنوم مقدسه یا کنگره می اومد. ولی کنگره میتونه این کارو بکنه. کنگره میتونه منو اخراج بکنه از عضویت تو کمیته مرکزی، ولی کمیته مرکزی نمیتونه این کارو بکنه. و من کسانی رو که مرز شکنی هایی کردن که مطلقاً قابل قبول نیست، اتهاماتی زدن که اگر نتونن اثبات بکنن، حق دارم تقاضای اخراجشون از کمیته مرکزی رو بکنم. این خاصی نیست که بتونه بره توی پلنوم. به هر حال این از نظر مناسبات تشکیلاتی که داریم. از نظر اختلافات سیاسی، دنیای بیرون میپرسه، کارگری که امید بسته به این حزب میپرسه، میگه دعوا سر چیه؟ به نظر من دو تا رفیق اینجا خیلی خیلی روشن این رو باز کردن که دعوا سر چیه. رفیق بهرام رضایی و رفیق مظفر محمدی. رفیق بهرام رضایی میگه تا وقتی که شما تحلیل میکنید که جمهوری اسلامی متعارف شده و تا وقتی که شما میگید وضع کارگر خوب شده، همینه دیگه، بهتون رأی نمیدیم. و به درست رفیق مظفر محمدی میگه که اتحاد ایدئولوژیک میخوای درست بکنی. ما حزب طرفدار این بودیم که ما حزب رو حول عقاید، تفاسیر و تعابیر متحد نمی کنیم، حول سیاست و مصوبات متحد می کنیم. دعوامون با حزب همین تقوایی همین بود که انقلاب ایدئولوژیک را نیندازید، اتحاد ایدئولوژیک را نیندازید. ببینید وقتی که یک گرایشی از نظر سیاسی نمیبره، وقتی شما مشکل دارین، همه احزاب کمونیست اینطوری هست، ساده ترین راه این هستش که اتحاد ایدئولوژیک به وجود بیارید و انقباض تشکیلاتی برای اینکه خودتون رو حفظ بکنید. این مسئله هستش که من بارها بارها تو جلسات رسمی پلنوم ها و دفتر سیاسی و هیئت دبیران گفتم. اتحاد، یکی گفت من مقاله نوشتم در مورد اینکه سرمایه‌داری ایران، که سرمایه‌داری ایران تکمین شده، کمپین علیهتون راه میفته، که این راسته. چرا؟ شما استنباط سیاسیتون چیه؟ جمهوری اسلامی سرنگون میشه، برنامه‌تون چیه؟ مصوبتون چیه؟ چرا اینها رو آزاده؟ تفکر آزاده توی حزب حکمتی است. تو سنت منصور حکمت آزاد بود. توی سنت منصور حکمت غلام کشاورز اومد گفت سوسیالیسم در یک کشور نمیشود. نه از پستش برکنار شد، نه کسی تعرضی کرد، نه کسی بهش گفت راسته. سوسیالیسم در یک کشور نمیشود گفتنش حرام نبود. ما حزبی هستیم که حرامیات نداریم، کفر نداریم، سرمایه‌داری متعارف است. وضع طبقه به جون کارگری افتادن که میگه که سرمایه‌داری تکوین پیدا کرده، بهش میگن راست. ببینید خط و گرایشی که نمیتونه اقناع کنه، نمیتونه حول سیاست متحد کنه، نمیتونه حول سیاست و در مجامع بزرگانه بکنه، به اتحاد ایدئولوژیک، به انقباض تشکیلاتی روی میاره. این سنت چپ 30 سال تو ایران، این سنت چپ هست. سنت حزب حکمتیست این نبوده. سنت حزب حکمتیست وقتی از وحدت اراده و تعدد نظرات حرف زده، این بوده که عقاید آزاده، شما هر جور دلتون میخواد دنیا رو تفسیر بکنید و ما تفسیر رسمی نداریم و ما تحلیل رسمی نداریم. هیچگاه تحلیل ها و تفسیرهای منصور حکمت مسبب حزب نشد، همه برش داشتن از اون تبعیت کردن. تفاصیل و تحلیل های کوروش مدرسی هیچ وقت مسببه این حزب نشد. اگر ادهی تحت تأثیر اون طور فکر کردن، اون دیگه قدرت فکری و اتوریته فکری یک آدمایی هست که مستقل از من و شما با هیچ اتوریته تشکیلاتی نمیتونید جلوشو بگیرید. با نکنید و فکر نکنید و تحزب کمونیست رو تبلیغ نکنید که معلوم نیست چرا مسببه حزب نیست و کی گفته که این مغایره مسببات حزبه. نمیتونید جلوی رشد یک فکری رو بگیرید، نمیتونید جلوی رشد یک تئوریایی رو بگیرید. راهش مقابله فکری، مقابله تئوریکه. و اگر جریانی وسعشو نداره، تنها جریانی که وسعشو نداره به اتحاد ایدئولوژیک و انقباض تشکیلاتی روی میاره. تنها جریانی که وسعشو نداره رفیق بهرام رضایی رو علیه من تحریک میکنه که من راست هستم، به خاطر اینکه گفتم سرمایه‌داری تو ایران متعارف شده. چون متعارف شدن، متعارف، من که نگفتم متعارف شده، گفتم تکوین پیدا کرده. تکوین پیدا بکنه یا نکنه، جنگ بورژوازی با طبقه کارگر سر جاشه. من که از بحران جمهوری اسلامی کمونیست نشدم، من که جنگ ما با جمهوری اسلامی از اینکه بحران داره یا نداره نگرفتم. ممکن اشتباه کنم، بحران داشته باشه. بیاین بگین نتیجه عملی اینا چیه. به هر حال دوستانی که میپرسن چرا به اینجا کشید، تعبین و تحلیل و تفاسیر مختلفی هست. ما گرایشات مختلفی داریم، انواع اقسام گرایشات مختلف داشتیم. یک گرایشی تو این حزب به خاطر اوضاع دنیای بیرون، اینکه سبز شکست خورد و جنبش سرنگونی عقب نشست و در این حال اتفاقاتی که تو خود حزب حکمتی افتاد و رهبریش از رهبریش یکی از اصلی ترین اتوریتش که کوروش مدرسی بوده کنار رفت، احساس اعتماد به نفس کرد و تعرض کرد. حقشه تعرض کنه، حقشه بیاد سیاست ها رو نقد بکنه، حقشه بیاد تغییر ریل بده، اما با مصوبه، نه با فتوا. ما حزب فتوا نداریم. فتوا این که کسایی که گفتن سرمایه‌داری متعارف است کافرن، باید از موقعیت های تشکیلاتی برن بیرون، کسانی که گفتن بحث تحزب کمونیستی درست است اینا خارج زدن، پس از مسئولیت های حزبی برن کنار، اینها سنت حزب حکمتی نیست، اینا سنت اتحاد ایدئولوژیک و انقباض تشکیلاتی، سنت چپ حاشیه‌ای که نمیتونه اقناع بکنه، نمیتونه عقایدش رو به عقاید جمع تبدیل بکنه و نمیتونه اونا رو بیاره تو نشست‌های رسمی به مصوبه تبدیل بکنه. من با رفقایی که به اصطلاح اون طرف خطن هیچ اختلاف عمیقی ندارم که فکر کنم که توی یک حزب نمیشه کار کرد. با این رفقا کار کردم، در هیئت دبیران کار کردم و خودشون شاهد بودن که چقدر تلاش کردم که بتونیم بر مبنای اتحاد عمل کار بکنیم، و اگر در مورد یک مصوبه رأی نیاوردن، این رفقا مقررات رو رعایت کنن. رفیق بهزاد جواهری و رفیق جمال کمانگر مثال هایی میزنن که از مثال هایی که من دارم خبر ندارن. اگر کنگره، و اینا رو من منتشر نمی کنم چون تبدیل به ماتریال ترور شخصی این رفیق و اون رفیق از اون جبهه میشه و من نمیخوام این اتفاق بیفته. گزارشی که من دارم در مورد تخلفاتی که در حزب شده خیلی خیلی پروندهش عظیمتر از اون چیزایی هستش که رفیق جمال اطلاع داره و یا رفیق بهزاد جواهری احتمالاً شنیده. اما اگر منتشر نمی کنم، برای اینکه میدونم اینا ماتریال تصحیح نیست، اینا ماتریال تخریب شخصیتیه کسایی که من نمیخوام شخصیتشون تخریب بشه، کما اینکه انتقاد انتشار ندادن بخشی از پلنوم رو در خود چارچوب مناسبات حزبی نگه داشتم و اجازه ندادم که به اسکاندال تبدیل بشه. ده ها و ده ها و ده ها نقض مقررات شده و اگر من فکر میکنم که من یکی از کسانی هستم که به شدت جلو این رو گرفتم که اینها به اسکاندال های تشکیلاتی تبدیل بشه، ولی در مقابلش این سنت نبود. سنتی که در کوچکترین خطای رفیق بغل دستشو اگر توی محفلش نبود با امر و نهی و پس بگیرید و چاپ نکنید جواب داد. ببینید، من توی رهبری حزب حکمتی است، شاید یکی از شاید بد نباشه بگم معدود کسایی بودم و به خصوص در جبهه مقابلی که امروز هست نبودن، که شاید بیش از هر کسی رهبری این حزب رو به چالش کشیدم. در جلسات رسمی به چالش کشیدم، در مقالاتم هر چی دلم خواسته نوشتم و هرگز هیچ کس به من نگفته که حق نداری مقالات تو کمونیست چاپ بشه یا نشه، و یا اینکه به خاطر اینکه ثریا شهابی مخالف این نظره یا اون نظره لطفاً بهش رأی ندید. هرگز این اتفاق تو حزب حکمتیست نیفتاده. حزب حکمتیست حزب تعدد نظرات و وحدت عمل بود و سابقه و تجربه بسیار بسیار با ارزشی از این نظر داره. این ارزشمندترین دستاورد ماست و من به خاطر تحلیل از اوضاع سیاسی این یا اون رفیق حاضر نیستم معاملش بکنم. اگر حزب حکمتیست میخواست حزب سیاسی بمونه، باید برگرده به حزب تعدد نظر و وحدت اراده و برگشتن به پشت خط قرمز هایی که عبور ازش مجاز نیست، و در این راستا من مشکلی ندارم که تقاضای اخراج کسایی رو بکنم که این مرزها رو شکستن، ولی این چیزی هستش که باید به کنگره برده شده باشه. و اگر این رهبری این طیفی از کسایی رو که به حزب حکمتیست امید بستن ناامید کرده، به نظر من حق دارن. منتها من فکر میکنم که امید برگردوندن حزب حکمتیست به خاطر سنت قویی که داره، به خاطر تیپی از کادرهایی که با این سنت مارکسیست شدن، با این سنت حزبی شدن و نیروی تحقق و نگهداری از این سنت هستن، و همچنین کادرهای قدیمی که برای این دستاورد جنگیدن، به نظر من امید زیاده. امیدواری این که بتونیم برش گردونیم، هرچند ضعیف، ضربه خورده و آسیب دیده و باید پاسخ 1001 دشمن در کمین نشستش بده، ولی ما میتونیم این حزب رو احیا بکنیم. من عمیقا امیدوارم و عمیقا اعتقاد دارم که میشه، و از همه رفقایی که دلشون برای حزب حکمتیست میسوزه تقاضا میکنم که واقع بینانه به راه حل ها نگاه کنن. راه حل پلنوم و کنگره هر دوش قانونی، هیچ کدومش کفر نیست، ولی انتظاراتتون از این دو نشست چیه؟ نشستی که بتونه مشکلاتی که کمیته مرکزی نمیتونه به اون جواب بده، مشکلاتی که خودش به شدت نسبت بهش آلوده است، خودش در تضاد منافع داره با تصمیماتی که میگیره، به نظر من نشست پایان به سرانجام رساندن متمدنانه اختلافاتی هست که توی حزب هست. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و یک دنیا متشکرم از اینکه این همه صبر به خرج دادید، و با یک دنیا تشکر از رفقای ادمین، رفیق سالار کرداری، رفیق لادن داور، رفیق آسو و رفیق آرام که تا این وقت شب زحمت کشیدن، همینطور رفیق نادر استاد که این جلسه رو ضبط کردن. ما باید اول جلسه میگفتیم این جلسه ضبط شده و این رو ما به طور علنی هم منتشر خواهیم کرد، و امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید برای با آرزوی پیروزی و زنده باد محکم به حزب حکمتیست، حزبی که موازین و روابط و مناسبات انسانیشو ازش حفاظت میکنه، اختلافات سیاسی رو هضم میکنه و راه طرح اونها رو باز میکنه. من به عنوان کسی که بیش از هر کسی این حزب رو رهبریشو به چالش کشیدم، بسیار بسیار همیشه احساس امنیت کردم توی حزب حکمتیست و فکر میکنم که هر مخالف نظری باید در حزب حکمتیست احساس امنیت بکنه. با آرزوی شب خوش برای همتون، من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. متشکرم.